الو،
سلام آقای دکتر، وقتتون بخیر.
سلام، حالتون چطوره؟ خوبیم؟
متشکرم.
شما در خدمتم، زنده باشین. نمیدونم مثلا من خواهش کنم، نمیدونم بکنم به کارتون بیام یا نه. حالا در خدمتم.
بزرگوار شما دستید.
خواهش میکنم.
من سوالاتم رو عرض کنم خدمتتون.
بله،
زنده باشید. سوال ابتدایی این هست که شما در واقع نقش زنان رو در تولید صنایع دستی چطور تفسیر میکنید؟ آیا میشه این فعالیت ها رو به یک نحوی هنر بدونیم یا بیشتر به عنوان کار روزمره و کاربردی محسوب میشه؟
بله، خب ببینید، هنر دو حوزه داره. یعنی ما یه هنرهای مستظرفه داریم، یه هنرهای ظریفه داریم، یه هنرهای زیبا داریم. من این واژه رو قبلش بهتون بگم، ما در واقع واژه هنر به معنای هوونره در واقع یعنی فتوت، جوانمردی، رشادت، یعنی مفاهیم مثبت و انسانیه که در مورد انسان گفته میشه. بخاطر این وقتی فردوسی میگه هنر نزد ایرانیان است و بس، منظورش صنایع دستی، نقاشی، نمیدونم اینا نیست، منظورش اون اخلاق انسانهای ایرانیه. ولی در حدود قرن 18 یه واژه‌ای در غرب به وجود اومد به اسم آرت. این واژه در واقع وقتی که چرخید اومد توی زبان فارسی به اسم هنرهای یا ترجمه هنرهای مستظرفه یا هنرهای ظریف در واقع ترجمه شد و بعدش در واقع واژه هنر از باستان ما گرفته شد و الساق شد به این. بخاطر این واژه خواستم بهتون بگم که پس ما هنر رو دو حالت داریم. یکی هنرهای زیباست، یعنی کاربردش فقط برای اینکه انعکاس زیبایی به ما بده، مثل این نقاشی. نقاشی برای ما کاری نمیکنه به جز اینکه روح ما رو تلطیف میکنه. ولی این مقصد یه سری هنرها هنرهای مستظرفه است، یعنی کاربردم داره، مثل مثلا تمام بازارهای سنتی شهرهای مختلف که حالا با خودشون یه سری صنایع دستی دارن. این نکته یه که میخواستم بگم. ولی خب در مورد خانومها بله، حتما همینطور هستش، این امکان وجود داره.
درسته. و به نظر شما در تاریخ فرهنگ‌های مختلف زنها چه نقشی در حفظ و تولید، حفظ و انتقال صنایع دستی ایفا کردن؟ آیا فقط اجرا کننده بودند یا نه خالق سنت‌های هنری هم بودند؟
حتما بودند. ببینید، ما متاسفانه در مورد تاریخی داریم صحبت می‌کنیم که به دست آقایون نوشته شده.
بله.
و در واقع این ظلم در جامعه برای خانم‌ها در طول تاریخ بوده. یعنی ما اگه تاریخ هنر رو باز کنیم، بجز یکی دو تا هنرمندی که تو قرن 20 مثل خانم کتکولویتس در واقع خودشون رو نشون میدن، ما تا قرن 19 هیچ خانومی در تاریخ هنر اسمش وجود نداشته. اما کار میکردن اینها. من مثلا فرض کنید حتی برگردم به عقبه بشریت، مثلا 1015 و مثلا 20 قبل از میلاد، مردها مشغول شکار بودن. یعنی به خاطر امرار در واقع رزق و روزیشون میرفتن به سراغ شکار و این زنها بودن که در واقع سفال درست میکردن، ظروف درست میکردن، حالا یا لباس و این داستانها. و حالا یواش یواش ذوقشون میومد نقشهایی رو روی این سفالا میذاشن. یعنی از یه دوره به بعد این سفالهای خام در واقع تبدیل شد به سفال پخته، بعد یواش یواش زنها نقشهایی روی اینا گذاشتن. خب یه نیازه به هنره، نقش‌های برای اینا حک کردن و هی این آثار باستانی که الان در تمام موزه‌های دنیا هست، اینا کار خانوماست. ولی خب به هر حال نامشون ماندگار نشده. یعنی هنر در ابتدای داستان دست کم تو صنایع دستی یقیناً کار خانم‌ها بوده. آقایون مشغول شکار بودن. به همین دلیل این پتانسیل یا عقب تاریخی وجود داره. اما در معاصر، یعنی در زیست امروز ما، خب همه جای دنیا این اتفاق میفته، ولی من میخوام متمرکز بشم روی ایران. به هر حال قاعدتا توی این 20 سالی که من دارم تو دانشگاه درس میدم، خیلی از دانشجوهای من به خصوص در همدان وقتی فارغ التحصیل شدن، حالا یا ادامه دادن و بعدش هم در مقاطع بالاتر فارغ التحصیل شدن، امکانی اگر داشتن یه جایی رو تونستن تعبیه کنن، یه مکانی رو، و شروع کردن به تولید صنایع دستی. حالا توی جای مختلف، توی فروشگاه مختلف اینا رو در واقع به معرض دید میذارن، به صورت امانی و فروش میده. به خاطر همین خیلی این قضیه نزد خانم‌ها خیلی زیاده. خب به دلیل خاص خودش، حالا من نمیخوام اینجا جنسیت رو بگم، ولی طبیعیه که نوع نگاه خانم‌ها پتانسیل انعطاف بیشتری داره. من میتونم بگم آقایونی هستن که از خانم‌ها منعطف‌ترن، قاعده رو نمیخوام فقط ببرم سمت خانم‌ها، ولی در کل خانم‌ها از لحاظ عاطفی و حسی شرایط به کل شرایط مناسب تری دارن. به خاطر این صنایع دستی‌هایی که توسط خانم‌ها در واقع پیاده میشه اجرا میشه معمولا از ظرافت بیشتری برخورداره و ارزش مناسبتری داره و فروششون هم فروشای بهتری. من خیلی میبینم که روی سفال کار میکنن یا بافت یا چاپ باتیک، از این کارا تو اصفهان به خصوص مثلا خانم ها جمع میشن چاپ باتیک میکنن روی روسری روی رومیزی و امثالو.
درسته آقای دکتر، با توجه به همین فرمایش شما میشه گفت که از دیدگاه زیبایی شناسی ویژگی در واقع هنر دستی زنها و مردها متفاوته؟ اگر پاسخ بله هست، چه وجه تمایزی بین این هنر در واقع وجود داره؟
خب طبیعتا اون بخشی که نمیتونیم مطلق بگیم، یعنی نمیتونیم واقعا یه خط بکشیم و بگیم به این دلایل بشماریم، ولی فهوای حرف من این هستش که اگر ما بپذیریم که خانم ها ظریف‌تر کار میکنن یا در واقع روحیه‌شون در واقع گستره بالاتری داره، از تنوع رنگی و در واقع جزئیات در فرم بهتر میتونن استفاده کنن. ولی خب آقایونی هم هستن که این کار رو انجام دادن، ولی آقایون معمولا یه مقدار بیشتر فضای اقتصادی براشون مهمه، میدونید، یعنی بازار هرچی که میخواد معمولا آقایون حال به خاطر اون نقش آفرینی در خانواده تلاش میکنن بازار، یعنی یه چیز خیلی مزمحلی رو بازار بپسنده همون رو تیراژ میکنن، ولی خانم ها معمولا اینجوری نیستن، یعنی واقعا تک اثر متفاوت خلق میکنن و بسیار بسیار روحیه و حساسیت بالایی داره، یقینا به نظر من متفاوته.
درسته. و به این بحث هم بپردازیم که آیا فلسفه هنر در زمینه جایگاه فرهنگی و هنری صنایع دستی زنانه و تقویت اون در جامعه کاری کرده یا میتونه ورود بکنه؟
حتما میتونه ورود کنه، ولی به خاطر اینکه ما در حدود 1960 با یه جنبشی به اسم فمینیزم مواجه میشیم، عملا فلسفه معاصر خیلی جنسیت تمرکز نمیکنه عمدن، و تا قبلش هم فلسفه هنر خیلی شرایط جنسیت اینها رو لحاظ نمیکرده، یعنی به خاطر همین ما در عقبه علمی جهان خیلی تک مقاله هست، ولی خیلی اونجوری بگیم که یک ژانریه که کتاب و فلان و اندیشمندانی در این حوزه باشن نه، وجود نداره. در گذشته توجه نشده، در معاصر عمدن توجه نمی کنن، ولی به هر حال چیزی از حقیقت رو پنهان نمی کنه. مضافه بر این که فلسفه هنر کلن به هنر و به زیبایی می پردازه، به هنر و زیبایی که در ساخته انسانه فارغ از جنسیت.
درسته. آقای دکتر، ما با این مسئله هم مواجهیم، علارغم نقش آفرینی زنها در بحث صنایع دستی به ویژه، اغلب در پستو هستند و انگار حامل نامرئی این میراث بزرگن در کشور ما. چرا این اتفاق میفته؟ خود زنها میل به این که در مقابل دیده دیگران باشن ندارن، یا اینکه جامعه این شرایط رو براشون فراهم نمیکنه، یا نه ساختار؟
به نظر من سیاست این کارو میکنه، یعنی سیاست و ساختار حکومتی، نه اینکه بگم عامدانه، منظورم عامدانه نیست، ولی ساختار و سیاست حکومتی در واقع باید حمایت کنه هنرمند رو. ببینید این جمله من خیلی جمله کلیدیه، هنر نیاز به حمایت داره نه هدایت، یعنی در واقع باید هنرمند حمایت بشه. حالا من نمیدونم مثلا وام، آخه مثلا با 50 تومن 100 تومن که نمیشه کار را بیندازیم، ولی باید وامای درست بدن، باید حمایت کنن، باید در واقع فرهنگ سازی بکنن. مثلا صدا و سیمای ما چقدر در مورد تبلیغ و تشویق مردم به استفاده از صنایع دستی رغبت نشون داده و برنامه ساخته. شما شبکه های تلویزیون رو نگاه میکنید، هزاران برنامه مسخره داره، ولی هیچ موقع از فرهنگ ما و از استایل زندگی صحبت نمی کنه، میدونید، یعنی به خاطر همینه که اینقدر اینا عقیم میمونه. شما تیزرهای تبلیغاتی رو ببینید، خونه های آنچنانی، نمیدونم ظروف جدید، نمیدونم، یعنی هیچ جایی نه تو تیزرهای تبلیغاتیمون که مال شرکت های خصوصیه، نه تو برنامه های دولتی که مال صدا و سیماست، ما هیچ چیزی از این صنایع دستی و هنر سنتیمون رو استفاده نمی کنیم. هر جایی هم که استفاده بشه یه انگی زده میشه. شما نگاه کنید الان ما تو این برهه مثلا 50 ساله بعد از انقلاب اسلامی، ما لحن متفاوت و مشخصی در حوزه هنر نداریم. میدونی؟ یعنی شما مثلا فرض بفرمایید به طور مثال بگید معماری مثلا پهلوی اول، معماری دوره قاجار، معماری دوره صفوی، معماری دوره مثلا خراسانی، ولی نمیتونیم بگیم معماری دوره جمهوری اسلامی. این قضیه تو نقاشی هم هست، تو صنایع دستی هم هست، تو همه چیز هست. ما به صورت مثال یک دونه ساختمون رو شما نمیتونید انتخاب کنید بگید آقا ما هر چی در مورد مفاهیم و ارزش‌های انقلاب می‌خوایم صحبت کنیم در حوزه معماری میشه این ساختمون. یعنی به من این ساختمون نشون بدید آقا این مساق حرفایی که ما زدیم اصلا چون چیزی وجود نداره. و این نشون میده که در واقع افرادی که در رأس در واقع تصمیم گیری های فرهنگی هستن خودشون در واقع آدم اون فضا نیستن. میدونید؟ یعنی مثلا فرض کنید وزیر ارشاد باید خیلی هنر رو بشناسه. میدونید رئیس صدا و سیما خیلی باید فرهنگ رو بشناسه. نمیدونم رئیس یک دانشگاه خیلی باید فرهنگ رو بشناسه. اینا خیلی میتونه کمک کنه. ولی ما متاسفانه انتخابامون انتخابایی که در واقع مقفول مونده. خب وقتی مقفول بمونه این اتفاق میفته دیگه. این موسیقی ما الان تو چه موقعیتیه؟ ما موسیقیایی داریم که مجوز میگیره، موسیقی خیلی فاخری داریم که نمیگیره. به طور مثال یا مثلا صدا و سیمای ما محدودیت‌هایی در یه سری هنرهای ناب ایجاد میکنه. خب پس اینا کجا باید خودشون رو نشون بدن؟ میدونیم؟ حتی میدونم اینا رو نمیتونید بنویسید.
من فهمیدم که تعدیل کنم بنویسم. آره دکتر، سوال پایانیم هم در واقع راهکار هم هست. اینکه چه پیشنهادهایی برای بازاندیشی در ارزش‌گذاری هنری صنایع دستی و جایگاه زنان در اون دارید؟
ببین من هیچ پیشنهادی نمیتونم بدم. من بیشتر یعنی خب به فضای سیاست گذاری که نمیتونم پیشنهادی بدم چون گوش نمیدن. اصلا نه من، دیگران هم حرف میزنن سال هاست که گوش نمیدن. اونا اصلا گوشاشون بسته. ولی به جوونا در واقع میخوام پیام بدم که در واقع اگر بتونن خلاقانه کار کنن و بتونن فضای صادرات برای خودشون ایجاد کنن، حالا با هر شکل و هر طریقی بالاخره راهش پیدا میشه، میتونن یه عالمه کار بکنن، میتونن یه عالمه آثار رو در واقع انعکاس بدن به جهان و با در واقع آورده اقتصادی اما فرهنگ ما رو هم انتقال بدن. یعنی آشنا کنن دیگران رو به فرهنگ ما. به خاطر همین من توصیه‌ام اینه که جوانا ناامید نشن. امید تنها چیزیه که اگر از یک جامعه گرفته بشه نظام قدرت در واقع موفق شده. ما باید امیدمون رو جوانا داشته باشن، بیزینس کنن، صادرات کنن، نمیدونم تلاش کنن و به ایده هاشون تخفیف ندن. خیلی هستن که مثلا آقایون به ایده هاشون تخفیف میدن، میگن مثلا یه چنین چیز بنجلیه ولی بازار میخوادش، ما هم انجام میدیم. برای نمای ساختمونا رو ببینید، اون کسی که پول داره و داره هزینه ساخت بنا رو میده میگه من تعیین میکنم نما چه شکلی باشه تا حد زیادی. یا مثلا فرض کنید این نیسان آبی چرا باید همش آبی باشه؟ چون بازار آبی رو دوست داره، اینم همش آبی میزنه. خب این خیلی خوشایند نیست. ما باید به ایدهامون تخفیف ندیم هنرمندا. بله
خیلی متشکرم، ممنون از وقتی که گذاشتید و
خواهش میکنم
و کاملتون. اگر نکته خوبی هست در پایان من در خدمت
شما هستم. خواهش میکنم فقط این لینکشو برای منم زحمت بکشید هر موقع چیز شد. بله متشکرم،
زنده باشید، ممنون از شما، خدا نگهدار.
خواهش میکنم، خدا حافظ.